توسعه همیشه، لااقل تو 150 سال گذشته، دغدغه و چالش ذهنی خیلی از ما ایرانی ها بوده و انگار هرچی هم میگذره این مسئله یا شاید این درد عمیق‌تر و نگران کننده تر میشه. حتی در عامیانه ترین تعاملات روزانمون هم وضعیتمون رو با خارج یا با کشورهای پیشرفته مقایسه میکنیم. این بازی یک زندگی نرمال که توی فضای مجازی داغ بود و شاید هنوز هم هست رو ببینید. انگار پس ذهنمون دنبال یه چاره ای میگردیم که ما رو از اون چیزی که هستیم به اون چیزی که باید باشیم برسونه. یه عده که معتقدن این مملکت یه رضا شاه میخواد، یا اونهایی که مشکل اصلی امروز ایران رو نداشتن آزادی میدونن. همه به زعم خودشون قصد دارن این فاصله بین چیزی که هستیم و با چیزی که باید باشیم پر کنن. البته انصافاً پیدا کردن مسیر درست توسعه به هیچ وجه کار ساده ای نیست. همین حالا این سردرگمی رو در سطح جامعه و بین صاحب نظران میشه دید. یه عده به وضوح معتقدن آزادی یا گشایش‌های سیاسی و دموکراسی در حال حاضر اولویت اول ایران نیست و فعلاً باید با تمرکز بر قدرت بر توسعه اقتصادی متمرکز. در مقابلم عده توسعه سیاسی رو مقدمه و جاده صاف کنه توسعه اقتصادی میدونن. حتما شما هم تا حالا به این سوال فکر کردید و احیانا یه پاسخ اولیه هم براش دارید. شما با چه چارچوب ذهنی و منطقی به این مسئله فکر میکنید؟ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رو چطوری اندازه گیری و ارزیابی میکنید؟ چقدر اون پاسخ اولیه شما با تجربه های موجود توی دنیا منطبقه؟ به نظرتون ایران امروز تا چه اندازه در مسیر درستی داره حرکت میکنه؟ در گفتگوی این قسمت پادکست سکه مهمان ما یه ساختار ساده با شاخصهای قابل دسترس و قابل اندازه‌گیری برای پاسخ به این سوالات معرفی میکنه که علاوه بر یه نظم ذهنی احتمالاً بتونه اشتباهات تحلیلی مدل‌های ذهنی ما رو هم در این خصوص تا حدی اصلاح کنه.
حالا شده وسطای ماه به حقوقت نیاز داشته باشی؟ قبلا برای این کار مجبور بودی درخواست مساعده بدی یا از کسی قرض کنی. اما حالا حسابو کارو راحت کرده. حسابو یه سرویس پرداخت مساعده و حقوق آنلاینه که برای اولین بار توی ایران راه اندازی شده. این سرویس برای کارفرما هزینه ای نداره و باعث افزایش بهره‌وری کارکنان هم میشه. با حسابو حقوق شما روزانه پرداخت میشه و دیگه لازم نیست تا آخر ماه منتظر حقوقت باشی. در ضمن توی فرایند حقوق و دستمزد شرکت ها هم اختلالی به وجود نمیاد. کافیه کارفرما با حسابو قرارداد ببنده. اینطوری کیف پول کارمندها هر روز شارژ میشه و میتونن حقوقشون رو روزانه برداشت کنن. حسابو، اولین سامانه دسترسی لحظه ای به حقوق و دستمزد.
سلام، این قسمت 85 پادکست اقتصادی سکه، کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه که در مهر ماه 1402 منتشر میشه. مهمان ما در این قسمت دکتر دومان بهرامیه. دومان کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو در دانشگاه تهران و دکتراش رو در دانشگاه سایمون فریزر کانادا گذرونده و پس از یه دوره فوق دکترا در دانشگاه هاروارد و فعالیت پژوهشی در دانشگاه جورج میسن در حال حاضر استادیار دپارتمان اقتصاد بودن کالج در امریکاست. این دومین باریه که در پادکست سکه با دومان گفتگو میکنیم. دفعه قبل در قسمت 65 در خصوص نقش نهادها و فرهنگ در توسعه صحبت کردیم که اگه گوش نکردید شنیدن اون قسمت رو هم توصیه میکنیم. دومان جان، همونطور که خبر داری توی فضای گفتگوهای اقتصادی و حتی سیاسی در ایران همیشه مباحث مربوط به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مباحث در هم تنیده ای بوده، حتی در مورد کشورهای دیگه هم چه بسا این واقعیت وجود دار، ولی احساس هم اینه که ما کمتر فرصت کردیم اینها رو با دقت بیشتر بررسی بکنیم و بهش بپردازیم و همینجور با همین عبارات مبهم یه اشارهی کردیم و یه تصور کمرمنی ازش داشتیم و گذشتیم ازش. به نظرم خیلی خوبه که بتونیم یک بار بشینیم در مورد اینکه توسعه سیاسی چیه، توسعه اقتصادی چیه، چطور میشه اونها رو اندازه گرفت و چطوری بر هم اثر دارن صحبت کنیم. و اگر موافق باشی شاید این سوال خوبی باشه برای شروع که اصلا توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی یا به عبارتی توسعه سیاسی اقتصادی یعنی چی؟ چه تعریفی میشه ازش ارائه کرد؟
آره، این جای خوبیه واسه شروع یک همچین بحث در مورد رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی. من کاری که میتونم بکنم اینه که با یه سری تعاریف و یه چارچوب نظری که مبتنیه بر کارهای نظری پردازان و مدرن اقتصاد سیاسی شروع بکنم که یک چارچوب منظمی واسه یه گفتگو و حتی اختلاف نظر داشته باشیم. بعد تو اون چارچوب خب منم ممکن نظراتمو بگم بعدن، ولی شما هم نظرات خودتون رو داشته باشین و همین که بدونین کجا اختلاف نظر داریم به نظر من پیشرفتی خواهد بود.
بسیار خب،
توسعه اقتصادی رو اجازه بدیم که یک ساده سازی بکنم و معادل رشد اقتصادی بگیرم. چرا؟ چون جنبه‌های کیفی توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی هم مربوط هست، لذا واسه اینکه بحث راحت‌تر پیش بره توسعه اقتصادی رو رشد اقتصادی بگیریم که به معنای رشد درآمد متوسط ساکنان یک کشوره. یعنی جی دی پی رو تقسیم کنیم بر جمعیت، یه درآمد سرانه با متوسطی هست، اگه اون رشد بکنه اسمش رو بذاریم رشد اقتصادی. وجوه دیگه توسعه اقتصادی مثلا شاخص‌های توسعه انسانی، آموزش، بهداشت و برابری، این چیزا هم اکثرا حتی احساس رضایتمندی درونی شهروندا، اینا اکثرا با همون درآمد متوسطه همبستگی خیلی بالایی داره، لذا ساده سازی خوبیه این ساده سازی. ولی توسعه سیاسی خب یکم پیچیده تره. دقیق‌ترین تعریفی که من از توسعه سیاسی دارم تعریف فوکویاماست که توسعه سیاسی رو به معنای رشد 3 متغیر میگیره: یکی کیفیت بوروکراسی، دوم حاکمیت قانون و سوم پاسخگویی دولت، که یه تعریف جامعی هم هست. همه نظام‌های سیاسی اطراف دنیا رو میشه با این ساده توضیح داد. مثلا کشورهای اروپای غربی هر 3 ویژگی رو دارن، یا مثلا چین اون بوروکراسی رو داره، بوروکراسی با کیفیت رو داره ولی خب پاسخگویی رو نداره، یا هند پاسخگویی بهتری داره نسبت به چین اما کیفیت بوروکراسی پایین‌تره. خیلی از کشورهای آفریقایی هر 3 متغیرشون سطح پایین‌تری داره. یک تعریف جامعی این به نظر من. لذا ما یه دونه متغیر اقتصادی داریم، همون درآمد متوسط سرانه، 3 متغیر سیاسی داریم: کیفیت بوروکراسی، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت.
یه کمی اگه ممکنه تفاوت کیفیت بوروکراسی و حاکمیت قانون رو بگو. چه پاسخگویی دولت یا احتمالاً منظور پاسخگویی حاکمیت، یعنی استیت اینجا منظوره، اون به نظر شفافه، به نظر واضحه، ولی کیفیت بوروکراسی و حاکمیت قانون ممکنه خیلی تعریف دقیق و متمایز ازش نباشه. شاید بد نباشه یه کمی بیشتر توضیح بدی.
آره، اگه اجازه بدی من چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و این 3 آره یکم، حتی پاسخگویی دولت هم یه چیز مفهوم خاصی تو ذهنمه، بحث کنم، تعریف کنم، بگم منظورم چیه، چون چارچوب که مشخص بشه تازه بعدش میتونیم در مورد اینکه چه اختلاف نظرهای وجود داره صحبت بکنیم. پس این 3 رو تعریف کنیم. آره، این خوبه. کیفیت بوروکراسی، اول با کیفیت بوروکراسی شروع کنم. کیفیت بوروکراسی با کیفیت چی کار میکنه؟ اینو با نتیجهش میشه اندازه گرفت. بوروکراسی با کیفیت یعنی این که در مورد کیفیت کالاها و خدمات دولتی صحبت میکنیم، اعمال قوانین، امنیت شهروندان، ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها، حفظ محیط زیست، آموزش و بهداشت عمومی، حتی بعضی نقش‌های فعال‌تر مثلا توزیع درآمد و سیاست‌گذاری صنعتی هم جزو بوروکراسی با کیفیت محسوب میشه. بوروکراسی‌هایی که در عرضه کالا و خدمات عمومی مثل اینها موفقن دو تا ویژگی مهم دارن. اولی استقلال بوروکراسیه، به این معنی که بوروکراسی دولت از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع مستقله. یعنی بوروکرات‌ها که همون مدیران، کارمندان دولتی‌ان، بر اساس شایستگی‌های تکنیکی و علمی صاحب مقام منصب میشن، نه به خاطر ارتباط شخصی و سیاسی. لذا تصمیماتشون هم مبتنی بر تخصصه و نه وابستگی به یه گروه ذی‌نفع خاص. تغییرات مقام سیاسی میتونه اهداف سیاسی دستگاه بوروکراسی رو تغییر بده ها، ولی اینکه چطور به اون اهداف برسیم اون دیگه به تجربه و تخصص بوروکرات‌ها که مستقل هستند بستگی خواهد داشت. این نوع استقلال باعث میشه که یک نوع تجربه‌ای و دانشی تو سیستم اداری هم باش بشه که کارآمدی اجرای قوانین و سیاست‌ها رو هم به مرور زیاد میکنه. ویژگی اولش پس استقلال بوروکراسی بود. ویژگی دومه بوروکراسی کارآمد ظرفیت بوروکراسیه، به این معنا که بوروکرات‌ها اختیارات قانونی و نهادی و حتی بودجه لازم برای اجرای وظایفشون رو دارن، یعنی که اختیارات اونها متناسب با وظایفشونه، مرز اختیاراتشون مشخصه و تو این شرایط بوروکرات‌ها میتونن خلاق باشن، ریسک کنن، سیاست جدید پیشنهاد بدن یا سیاستاشون رو تغییر بدن. در مورد بوروکراسی که صحبت می‌کنیم معمولا دو تا، من که متوجه شدم تو بحث این که دو تا سوء تفاهم هم پیش میاد. یکی این که کیفیت بوروکراسی ربطی به بزرگ و کوچک دولت نداره، یعنی که دولت میتونه هم بزرگ باشه هم کوچک باشه، کارآمد باشه یا نباشه. اینا دو تا متغیر متفاوتن از هم دیگه. پس اینجا من بحث کارآمدی بوروکراسی میکنم نه بزرگی یا کوچکیشو. دومی هم اینه که بعضی وقتا تو بعضی کشورها مثلا روسیه رو در نظر بگیریم که در سرکوب مخالفان خیلی کارآمد عمل میکنه. این رو با کارهای بوروکراسی نباید اشتباه گرفت. کارهای بوروکراسی همونیه که من اشاره کردم، یعنی که گروه های ذی‌نفع نمیتونن توی این دستگاه بوروکراسی نفوذ کنن و اون خدمات و کالاهای عمومی رو خوب با کیفیت تامین میکنن. این بوروکراسی بود. متغیر دوم سیاسی حاکمیت قانونه. حاکمیت قانون یعنی چی؟ یعنی حاکمیت مجموعی از قوانین که اولا اون قوانین محصول اجماعی فراگیر و گسترده تو جامعه است، ثانیاً برای همه الزام آوره، حتی برای رهبران و خواص سیاسی که بوروکراسی رو کنترل میکنن. با این تعریف حاکمیت قانون دیگه قوانین خاص توی کشورهای خاص مثلا تو اروپا و آمریکا نیست، یا اینکه لازم نیست حتما عادلانه یا مطابق معیار حقوق بشر باشه. حاکمیت قانون فقط همینه، اینکه اجماع فراگیر باشه و همه مقید به اون باشن، لذا مستقل از ماهیت قوانینه.
جریان هوا جریان زندگیه، جریانی که نیازمند طراحی و اجرای دقیقه. ما شرکت مهندسی مشاوره مبتکران گلدیران هستیم و تخصص ما طراحی و اجرای سیستم‌های تهویه مطبوعه. 021-23-208 با ما تماس بگیرید.
یه توضیحی در مورد فراگیری میدید که احتمالاً از فراگیری منظور اجماع 100% که نیست، که اون که غیر ممکنه. چطوری میتونیم بفهمیم که بی اجماع فراگیر به قول تو وجود داره در مورد یه قانون؟
آره، یه قانون مثلا نمیتونه همه رو راضی کنه. درسته این مفهوم فراگیری مهمه. یه قانون نمیتونه 100% افراد رو راضی کنه دقیقاً همونطور که دوست دارن. فراگیری اکثرا به این معناست که همه گروه‌های اجتماعی در شکلگیری اون قانون یا شکلگیری سیاستی سهم دارن، یعنی که نمایندگانی دارن، چانه زنی میکنن. حالا آخرش ممکنه که این چانه زنی باعث بشه چیزی که اون گروه میخواد به جایی نرسه ها، ولی همه مشارکت دارند در این مسیر در واقع تصویب اون قانون یا تصویب هر سیاستی. حالا این معمولا چطوری اتفاق میفته واسه قانون؟ واسه قانون اینطوری اتفاق میفته که یک نهادی هست، نهاد سنتی حقوقی یا یک نهاد قضایی مستقل که به شکل خیلی خودجوش در جامعه شکل گرفته و نتایجی که از دل اون بیرون میاد معمولاً افراد مقیدن، همه گروه های اجتماعی به اون مقیدند. این رو به شکل خیلی واضحی مثلا توی اروپای غربی و انگلیس مخصوصا ما میبینیم حاکمیت قانون رو در سده های پیش که همه به اون مقیدن و این یک سنت حقوقیه که پیش اومده. فوکویاما مثلا اشاره میکنه به تاریخ اسلام، میگه که در مقاطعی از تاریخ اسلام ما این حاکمیت قانون رو به شکل حالا ضعیفتری داشتیم، که این بوده که کل جامعه، جامعه اسلامی، همه این علمای اسلام و احترام بهش قائلن و سلسله مراتبی از علمای اسلامی یک نظام حقوقی درست کرده بودن که حتی خلیفه ها و سلطان ها هم ناچار بودن مقید به اون باشن. تقریبا یک همچین چیزی، یعنی انگار یک اجماعی در جامعه هست که خب این نهاد قانونی محترمه و هممون بهش احترام بگذاریم. این باعث حاکمیت قانون در یک دوری در جهان اسلام هم شده بود. یه چیزی که، یه نکته که هست، حاکمیت قانون رو با حاکمیت با قانون باید متمایز قرار شد. حاکمیت با قانون داستان متفاوتیه. به این معنیست که رهبران سیاسی از طریق قانونگذاری فرمان روایی میکنند. یعنی فارغ از اجماع سیاسی و اجتماعی، هر قانونی که لازم بدونن تصویب میکنن و الزام میکنن که همه باید اون رو پیروی بکنن و لزومی نداره که خودشون مقید به اون قوانین باشن. به این میگن حاکمیت با قانون، کاملا متفاوت از حاکمیت قانون. وقتی تو ایران یه سری بحث میکنن حاکمیت قانون، بیشتر منظورشون همین حاکمیت با قانونه. یعنی فکر میکنن که خب اینو تصویب کردیم، قانون دیگه، برین اجرا بکنید. این حاکمیت قانون نیست. یه مختصریم در مورد پاسخگوی دولت بگم. درسته این مشخص تره، ولی شاید یکم با اون چیزی که تو ادبیات اقتصاد سیاسی هست شاید یک جزئیاتی داشته باشه که به درد بخوره. پاسخگوی دولت به این معنی که دولت پاسخگوی همه نیازها، نه، پاسخگوی نیازها و منافع همه شهروندان باشه، نه یک گروه خاصی. باز همونطور که اشاره کردی تو اون سوال فراگیر پرسیدی، اینطور نیست که منافع همه تامین بشه ها، که این خوب نمیشه طبعا. به این معنی که همه بتونن تو اون تصمیمات و سیاستایی که اتخاذ میشه یک فرصت برابر واسه اظهار نظر داشته باشن و ابزار برابر برای چانه زنی، یک نمایندگانی داشته باشن که بتونن چانه بزنن برای منافع اونها. این میشه در واقع هم پاسخگوی دولت. پاسخگوی دولت رو همونطور که میدونیم خب به ذهن میاد دیگه، دموکراسی. در دنیای مدرن بیشتر همون دموکراسی و رسانه‌های آزاد تعمیم میکنه پاسخگوی دولت رو، ولی به لحاظ نظری لزومی نداره که این نهادها حتما باشن. شرط لازم چیه؟ اینه که حاکمان تو تصمیماتشون به نحوی اون منافع و نیازهای همه شهروندان رو یک جا در نظر بگیرن و بهترین تصمیم‌ها رو واسه منافع کشور بگیرن. برای همینه که بین رژیم‌های غیر دموکراتیک شما تفاوت زیادی می‌بینین. برخی از حاکمان غیر دموکراتیک هستن که منافع بخش بزرگتری از شهروندان رو مد نظر قرار میدن. در واقع این حاکمان غیر دموکراتیک پاسخگوتر هستن انگاری. حالا درستا این پاسخگو بودن حاکمیت غیر دموکراتیک وضعیت ناپایداریه، چون که در بلند مدت نیازی نیست که پاسخگو باشن، انگیزی ندارن که پاسخگو باشن. لذا این معمولا این وضعیت به سمت دموکراسی نهادی یا پیش میره. مثلا توی کره جنوبی یا شیلی ما گذار به دموکراسی نهادی رو دیدیم، اتفاق افتاد نهایتاً. این پاسخگوی منجر شد به دموکراسی نهادی.
یعنی چی دموکراسی نهادی؟
دموکراسی نهادی یعنی که واقعاً انتخابات آزاد برگزار میشه و واقعاً رسانه ها و فعالیت های سیاسی و احزاب آزاد میشه. این گزار رو ما تو کره جنوبی مثلا و شیلی داشتیم، ولی دلش از کجا شروع شده بود؟ قبل از اینکه این گزار اتفاق بیفته خودشون هم تا حدودی پاسخگو بودن. یعنی دیکتاتورها توی این دوتا کشور تمایل داشتن پیش برن به سمت پاسخگویی بیشتر.
در واقع پاسخگویی که وجود داشت رو نهادینش کردن تازه.
دهان نهادینه شد. ولی لزومی هم نداره نهادینه بشه. بعضی وقتا به سمت دیکتاتوری بیشتر پیش میرن. مثلا چین هم از کشورهایی که نسبتاً پاسخگوتر شده در دهه‌های پیش، ولی این چند سال اخیر به سمت دیکتاتوری بیشتر رفته. لذا این وضعیت خیلی ناپایداریه. یا به سمت دموکراسی نهادی میده یا ممکنه به سمت دیکتاتوری هم پیش بره. لذا اگه بخوام جمع‌بندی کنم این بحث رو، اینه که ما یه متغیر اقتصادی داشتیم، همون درآمد سرانه متوسط، و سه تا متغیر سیاسی: کیفیت بوروکراسی، حاکمیت قانون و پاسخگوی دولت با اون تعریفی که گفتم متکی بر ادبیات اقتصاد سیاسی به ویژه کارهای فوکویاما. حالا میتونیم در مورد این متغیرها ربط و نسبت اینا هم صحبت کنیم.
دقیقاً. حالا با 4 تا شاخص خوب داریم، 3 تا مربوط به توسعه سیاسی، کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون و پاسخگویی حاکمیت، و یکی هم رشد اقتصادی که نمایندگی میکنه توسعه اقتصادی رو. ولی شاید حالا خوب باشه در این مورد صحبت کنیم که اینا رو چطوری میشه اندازه‌گیری کرد، چطوری میشه عدد و رقم این شاخص ها دست پیدا کرد، و اینکه حالا بعدش جایگاه ایران رو هم دوست داریم بدونیم که توی این هر کدوم از این شاخص ها چطوریه.
آره دقیقاً. در تن کاری که من دیدم واسه اندازه‌گیری شاخص های این شکلی، شاخص های بانک جهانیه. مثلا فرض کنید شاخص مؤثر بودن دولت داره یا شاخص کنترل فساد دولتی داره، که دقیقاً همون چیزایی که در مورد کیفیت بروکراسی گفتیم، استقلال، کیفیت خدمات عمومی اینا، اون اندازه میگیره. یا مثلا شاخص نقش قانون بانک جهانی، حاکمیت قانون رو اندازه میگیره. یه شاخصی دارن به اسم آزادی بیان و پاسخگویی، که همون پاسخگویی دولت رو، آزادی رسانه‌ها رو اندازه میگیره. این شاخص‌ها رو که نگاه بکنیم، معمولاً کشورهای اسکاندیناوی، اتریش، استرالیا، کانادا، اینا خب توی بالاترین دهک‌ها هستن، یعنی بهترین وضعیت رو دارن
توی همه این سه شاخص،
توی هر سه تاشون. و یه سری کشورها مثلا تو هر سه تاشون بدن، کشورهای مثل یمن، لیبی، افغانستان، اینا هم تو هر سه تا شاخص توی دهک اول هستن، یعنی پایین‌ترین دهک هستند. تقریبا خب تو ذهنمون هست دیگه چرا این اتفاق افتاده. حالا ایران کجاست؟ ایران توی در حال حاضر توی شاخص‌های بوروکراسی و حاکمیت قانون توی دهک دوم از پایین، یعنی، و در شاخص پاسخگویی تو دهک اوله، یعنی پایین ترین دهک. مثلا فرض کنیم با ترکیه خودمون رو مقایسه کنیم، ترکیه توی این شاخص‌ها توی دهک سوم و چهارمه و لذا وضعیتش خیلی از ایران بهتره. اون خب شاخص‌های سیاسی، درآمد متوسط هم توی ایران مثلا حدود 8، ما رتبه 80 رو تو دنیا داریم، ترکیه رتبهش حدود 50ه. ولی چیزی که این، آره، این متغیرهای کلی و وضعیت ماست، ولی چیزی که مد نظر منه و به نظرم این به این بحث خیلی مهم ارتباط بیشتری داره، نه سطح این متغیرها تو ایران یا مقایسه ما با کشورهای دیگه، که روند و رشد این متغیر هاست. و اینجاست که وضعیت ایران، وضعیت نامطلوب ایران واضح تر میشه. ما توی هر سه شاخص سیاسی، بوروکراسی، حاکمیت قانون و پاسخگوی دولت، 20-25 سال پیش وضعیت بهتری داشتیم و لذا به جای توسعه پسرفت سیاسی داشتیم. در شاخص درآمد سرانه هم 15-16 سال اخیر نگاه کنید، تقریبا رشد اقتصادی صفر داشتیم. لذا ما روند مثبت مطلوب توی نه توسعه سیاسی نه توسعه اقتصادی نداشتیم در این دو دهه اخیر، و اینه که به نظر من جای تأمل داره و بحث داره. چون تو اون تعاریف هم گفتم که توسعه سیاسی و اقتصادی رشد و روند این متغیر هاست و نه سطحشون. در مورد سطحشون اصلا اشاره نکردم.
میشه یکم بیشتر توضیح بدی که چرا اصرار داری که رشد و روند رو ببینیم و کمتر توجه میکنی به سطح؟
آره، این اتفاق نکته خوبیه. مثلا فرض کنیم ما در مورد این، در مورد رشد اقتصادی کم واضح تر دیگه نیست. مثلا فرض کنیم میگیم که چین اقتصاد موفق تری نسبت به یونان داره، منظورمون رشد درآمد متوسطشه یا سرانشه. سطح درآمد رو ببینین، یونان مثلا هلوش 20 هزار دلاره، چین در هلوش 10-12 هزار، یعنی چین درآمد سرانش از یونان پایین تره. ولی میگیم اقتصاد چین موفق تره. چرا؟ چون که رشد درآمد سرانه در چین بیشتر از یونانه، لذا اون رونده در چین مثبته، در یونان مثبت نبوده، یه ثابته یا بعضی سالا منفی بوده. پس موفقیت چین به خاطر اون رشدشه، نه به خاطر سطحش. در مورد متغیر سیاسی هم همینه. شما مثلا اندونزی رو نگاه کنید، تو دهه اخیر توسعه سیاسیش خیلی موفق‌تر از آمریکا بوده. تو هر سه تا شاخص از آمریکا عقب‌تره ها، ولی تو هر سه تا شاخص رشد داشته. برعکس، آمریکا تو هر سه تا شاخص جلو از اندونزی، ولی تو هر سه تا شاخص یه سقوطی کرده یا ثابت بوده. بنابراین از نظر توسعه سیاسی اندونزی موفق تر از آمریکا بوده. این نگاه به توسعه اقتصادی و سیاسی به نظرم خیلی مفیده، چون صفر و یکی نیست. شما میتونین بدترین کشورها ته جدول هم نگاه کنین، اگه چیز مثبتی توشون هست توسعه اقتصادی و سیاسی، اون رو تحلیل بکنین. این به نظر من چیز خوبیه. و اگه سطح رو نگاه کنین، اتفاقا دچار خطای تحلیلی میشیم. مثلا فرض کنید شما یه سری کارشناس هستن توی ایران، به چین نگاه میکنن میبینن که سطح توسعه سیاسی تو چین پایین تر از کشورهای غربیه، ولی خب رشد اقتصادی هم داره. میگن که ببینیم مثلا رشد اقتصادی چین داره، پس ما هم میتونیم داشته باشیم بدون توسعه سیاسی اینا. نتیجه‌ای که میگیرن اینه، در حالی که شما روند نگاه کنین این نتیجه اشتباه رو نمیگینین. چین رو مقایسه کنین دوران ما رو با پس از ما، ترور، قحطی بزرگ، انقلاب فرهنگی و اون همه اعدام ها و مرگ ها تو دوران ما رو مقایسه کنیم با چین امروزی که یه تظاهرات کوچیک ضد کووید باعث میشه که دولت پاسخگو میشه و اون محدودیت های کووید رو ور میداره. چین امروز از نظر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی اجتماعی خیلی بهتر از دوران ماوه. انتخابات محلی داره، اصلا محبوبیت مردمی یکی از معیارهای انتخاب رئیس جمهوره و حدود 100 میلیون عضو حزب که درصد قابل توجه از جمعیت چینه مستقیما تو تصمیمات حزبی و انتخاب دبیر کل نقش دارن. لذا چین روند توسعه مثبت سیاسی داشته و کسایی که چین واسهشون الگوی این اتفاقی روندهای مثبت رو باید ببینند. بخشی از رشد اقتصادی چین دقیقا به همین روند مثبت توسعه سیاسی برمیگرده. حالا کسی این رشد رو نبینه، سطح رو ببینه، اشتباهی نتیجه میگیره که خب پس بریم به سمت تمرکز قدرت بیشتر، سطح توسعه سیاسی بیاد پایین و رشد اقتصادی بگیریم. این نتیجه گیری اشتباه خواهد بود.
بسیار خب، حالا اگه موافق باشی بریم سراغ اثر متقابلی که توسعه سیاسی و اقتصادی روی هم دارن، و شاید هم بد نباشه از اثر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی شروع بکنیم. توسعه سیاسی چه نسبتی داره با رشد اقتصادی یا با توسعه اقتصادی؟
توسعه سیاسی رو به معنای کیفیت بوروکراسی، حاکمیت قانون و پاسخگوی دولت تعریف کردم. حالا رشد اینها چطور روی رشد اقتصادی اثر میذاره؟ چاشکی تو ذهن من هست و به نظرم خیلی شهودیه، مثالیه که ویلیام استرلی میزنه و من از اون مثال خوشم میاد و لذا میخوام اونو براتون بگم که این ستا تو اون مثال چه جایگاهی دارن و چطوری باعث رشد اقتصادی میشن. مثال یک مثال معروف اقتصادیه، تراژدی منابع مشترک. شما وقتی یک ماهیگیری دارین که از یک دریاچه ماهی میگیره، این ماهیگیر مواظب هست جوری ماهی بگیره که اون منبع ثروت رشد بکنه. یعنی که در فصل مثلا زاد و ولد ماهی ها ماهی نمیگیره تا سال بعد هم ماهی باشه تو اون دریاچه و حتی بیشتر هم بشه با تغذیه یا نوع جدیدی از ماهی. ولی وقتی شما چند تا ماهیگیر دارین که از اون دریاچه ماهی میگیرن، ماهیگیرای زیادی دارین که از اون دریاچه ماهی میگیرن، دیگه اون ملاحظه بلند مدت سال بعد بی‌معنیه. چون هر ماهیگیری که ماهی نگیره مانع نمیشه که بقیهشون ماهی نگیرن، بقیه ماهیگیر ماهی نگیرن. لذا بهترین استراتژی هر ماهیگیر اینه که همین امسال تا جایی که میشه ماهی بگیرن. این ترکیب مانع رشد اون منبع ثروت میشه. رابطه توسعه سیاسی به اقتصادی هم یک همچین چیزیه. منابع کشورها مثل یک دریاچه ماهیگیرین. شما وقتی یک بوروکراسی مستقل دارین، اون بوروکراسی مستقلی مثل یک بدنه واحد عمل میکنه، به مالیات ها و درامت های عمومی کشور دسترسی داره ها، ولی به نفعشه که اقتصاد کشور، درآمد شهروندان رشد کنه که سال بعد حتی منابع و مالیات های بیشتری در اختیار دستگاه بوروکراسی قرار بگیره. حتی سعی میکنه که رشد درآمد رو تسریع هم بکنه، مثلا زیرساخت، آموزش، حمایت از فناوری، تکنولوژی و غیره. این اثر بوروکراسی مستقله. در مقابل شما بوروکراسی ناکارآمد دارین، همونطور که بحث کردم، تحت نفوذ گروه های ذی‌نفعه و هر گروهی سعی میکنه که بیشترین استفاده رو از منابع عمومی بکنه. دقیقا مثل اون ماهیگیرا که هستن با هم دیگه، همه میخوان از دریاچه ماهی بگیرن، همه به جای اینکه به جای رشد منابع باشن به فکر بازتوزیعن، اینکه تا جایی که به بودجه دولتی وصلن سعی میکنن خودشون بیشترین نفع رو ببرند. حالا فارغ از اینکه بهره‌وری خاصی دارن یا نه و چه کیفیت کالا و خدماتی تولید میکنن، سعی میکنن که بیشترین بودجه رو به خودشون اختصاص بدن. حالا بودجه هم از کجا تامین میشه؟ از محل مالیات یا انتشار پول که نهایتاً به شکل مالیات تورمی خودش رو نشون میده. لذا بوروکراسی محلی میشه واسه اینکه گروه‌های ذی‌نفع بتونن منابع کشور رو توزیع بکنند به نفع خودشون. این مانع رشد اقتصادی میشه. همون تورم اشاره کردم، بقیه سیاست هایی رو که مانع تورم میشن رو نگاه کنیم، همین پشت سرشه. نرخ بهره دستوری، نرخ ارز دستوری، انرژی ارزان، اینا همه تبدیل میشن به یک سری منابع رانت برای گروه‌های ذی‌نفع که از اون بوروکراسی سوء استفاده کنند و به نفع خودشون منابع رو توزیع بکنند. حالا این بحث اثر بوروکراسی بود دیگه، این که اشاره کردم بوروکراسی مستقل در مقابل بوروکراسی که تحت نفوذ گروه‌های ذی‌نفعه. ولی به مثال ماهیگیرا برگردیم، حالا فرض کنیم ماهیگیرا متوجه میشن که به نفع همشونه که در فصل زاد و ولد ماهیگیری نکنن، لذا جمع میشن یه نظام بوروکراسی درست میکنن، یه سلسله مراتب قدرتی، یه رهبری، به اون رهبر سلاح هم میدن به اختیار انحصاری اعمال تنبیه یا خشونت در قبال هر کسی که مثلا در فصل زاد و ولد ماهی ها ماهیگیری بکنه. در واقع این نظام بوروکراسی چیکار میکنه؟ یک خدمت عمومی ارائه میده، هماهنگی و اعمال قوانین توافق شده که اگه مستقل باشه، یعنی هیچ ماهیگیری نتونه به نفع خودش برای ماهیگیری در فصل زاد و ولد اعمال و نفوذ بکنه و ظرفیت کافی هم داشته باشه، یعنی ابزار و اختیار کافی واسه اعمال اون قانون رو هم داشته باشه، این مثل بوروکراسی مستقل عمل میکنه و باعث رشد ثروت در اون دریاچه به معنای رشد بلند مدت ماهی‌های دریاچه میشه. ولی حالا ممکنه یه مشکل دیگه پیش بیاد که مانع رشد بشه، اون اینه که رهبر این نظام بوروکراسی که انتخاب شده خودش مقید به اون قوانینی که اعمال میکنه نباشه، مثلا به خانواده یا طایفه خودش اجازه بده که تو فصل زاد و ولد ماهیگیری کنن یا ماهی‌های فرد دیگه رو مصادره بکنه که کار راحتی هم هست چون که سلاح داره و قدرت داره تو اون سلسله مراتب قدرت. لذا بوروکراسی کارآمد هستا، مانع ماهیگیری بقیه میشه، ولی چون رهبر پاسخگوی منافع همه نیست و فرصت‌های اقتصادی فراگیر نیست، انگیزه رشد هنوز هم ضعیفه. این فراگیر نبودن در واقع تضعیف میکنه اون انگیزه نوآوری، خلاقیت و پرکاری ماهیگیران، این انگیزه سرمایه‌گذاری بلند مدت که این لازمه رشد بلند مدته. پس شما دیگه این رو ندارین. اینجاست که مکانیسم‌های پاسخگویی مهم میشن، یعنی اینکه چطور اینکه این ماهیگیرا بتونن آزادانه اون فساد رهبر رو افشا بکنن یا از تضییع حق خودشون دفاع بکنن یا اون رهبر رو بیان با فرد دیگه جایگزین بکنن. اینها همه مکانیسم‌های پاسخگویی هستند که کار نمی‌کنه مگر اینکه حاکمیت قانون هم داشته باشین، یعنی اون رهبر خودش باید یک تقیدی به قانون نهاد حقوقی مستقل داشته باشه که بتونین در واقع جایگزینش کنین و پاسخ گوش بکنین. لذا خلاصه بکنم داستان رو، داستان با آجاموغلو، با فوکویاما، با برادلان که یک کتاب جدید داره، همه این تم رو دارن توی رابطه توسعه سیاسی و رشد اقتصادی. رشد اقتصادی از یک طرف مستلزم یک بوروکراسی قویه که نفوذ گروه‌های ذی‌نفع رو بتونه کنترل بکنه و یک هماهنگی و انگیزه ایجاد بکنه واسه رشد کل درآمد کشور، از طرف دیگه مستلزم پاسخگو و مقید بودن رهبران سیاسیه که هم مانع چپاول ثروت توسط اونها بشه و یک منافع و فرصت‌های فراگیر ایجاد بکنه. این تعادل ظریف بین قدرت شهروندان، همون مکانیسم‌های پاسخگویی، و قدرت خواص سیاسی، یعنی اون بوروکراسی مستقل و ظرفیت بوروکراسی، این تعادل ظریف همون چیزیه که راه باریک آزادی مثلا آجاموغلو و رابینسون بهش میگن. فوکویاما به شکل دیگری اون رو در واقع فرموله کرده، ولی از در واقع خیلی مشابه هم هستن و چارچوب همین چارچوبه.
ارتباط بین توسعه سیاسی و رشد اقتصادی رو به خوبی توضیح دادی، ولی همچنان به نظر میرسه که هستن کشورهایی که توشون قانون و دموکراسی خیلی نهادینه نیست و نسبت به کشورهای دیگه وضعیت حالا حاکمیت قانون یا حتی کیفیت بوروکراسی توشون شاید خیلی وضعیت ممتازی نباشه، ولی با این وجود رشدهای اقتصادی خوبی رو رقم زدن. این رو چطوری میشه توی این چارچوب فکری تو توضیح داد؟
این هم بحث مهمیه، به خاطر اینکه تو ایران اتفاقا این طرفدارانی هم داره، فکر میکنم به خاطر اینکه احتمال از تحقق حاکمیت قانون و دموکراسی تا حدودی مایوسن، حتی میخوام ببینن که رشد اقتصادی از جای دیگه ای مثلا میشه بدون اینها هم به وجود بیاد. لذا این چارچوب مثلا توسعه سیاسی منجر به رشد اقتصادی خیلی واسهشون جذاب نیست. در واقع منظورشون به نظر من اینه که فقط با اتکا به بوروکراسی کارآمد دولت میشه رشد اقتصادی درست کرد. حالا این بوروکراسی دور مثلا لیبرتاریان باشه میگین بوروکراسی دولتی که کوچکه، حالا مثلا اگه چپتر باشه اقتصاد چپ باشه میگین بوروکراسی دولتی که مثلا سیاست‌گذاری صنعتی داره، خدمات عمومی تامین میکنه. ولی اساس بحث
من یه توضیح بدم، سیاست گذاری صنعتی آره منحصر نکنیم به دولت‌های چپ، چون ممکنه همچین سوء برداشتی از صحبت.
آره نه، منظورم اقتصاددان چپ بود. اقتصاددانانی که لیبرتاریان نیستن، آره لیبرال‌تر و چپ‌تر هستن. آره پس لذا به نظر همه این طیف‌های مختلف اقتصاددانان وقتی میگن که بدون توسعه سیاسی میشه توسعه اقتصادی داشت، منظورش اینه که اون بوروکراسی دولت کوچک یا بزرگ میتونه رشد اقتصادی درست کنه. این اولا اجازه بدید اینو دو قسمتش کنیم. اول من بگم که چرا این مشاهدات خطاییه، خطای مشاهده رو اول بگم، بعدم حالا به این برگردیم که ممکنه آره در یک شرایطی با ترکیب بوروکراسی مستقل و رهبر غیر دموکراتیکی که تا حدودی پاسخگو هست، شاید در کوتاه مدت میشه کارای کرد. آره حالا این که در مورد ایران چقدر سر میکنیم صحبت کنیم بعدن. بذاریم اول این خطاها رو بگم. اینا رو ویلیام استرلی یه فصل درخشانی داره که کتابش که خیلی مورد توجه اقتصاد دونا بوده، میاد این خطاهای فکری و مغالطه هایی که در مورد رشد اقتصاد کشورهای غیر دموکراتیک هست خوب بحث میکنه. سه تا از اون چیزهایی که بگه بحث طولانیه ولی سه تاش که قابل توجه رو اشاره بکنم. یه ایرادی که میگیره همون چیزی که در مورد روند اشاره کردم، اینو تقریبا بحث کردیم. خیلی از کشورهای غیر دموکراتیک یا کمتر دموکراتیک که رشد اقتصادی بالا دارن، اتفاقا روند مثبت پاسخگویی و حاکمیت قانون داشتند. لذا مهم نیست که هنوز هم از اروپای غربی عقب‌ترن، مهم اینه که روند مثبت داشتن. پس حتی اونا رو هم نگاه کنیم میبینیم که این روند مثبت با رشد اقتصادی دوتایی با هم دیگه همبستگی دارن. مثلا چین، سنگاپور، شیلی، اینا همه روند مثبت داشتن. بخش بزرگی از رشد اقتصادی شیلی و کره جنوبی و کشورهای مشابه در دوره‌هایی از دیکتاتوری اتفاق افتاده که اتفاقا در حال گذار به دموکراسی بودن، یعنی اون روند مثبت در پاسخگویی و حاکمیت قانون رو داشتند. حتی یه سری از بهترین سیاست‌های کشورهای دیکتاتوری وقتی اتفاق می‌افته که در مقابل مردم پاسخگوتر میشن. مثلا شیاپینگ در مقابل مقاومت کشاورزان دیگه سیاست‌های کنترل رو ول می‌کنه و این تبدیل میشه به یکی از بهترین سیاست‌های دولت چین. پس این پاسخگویی بوده در خیلی از این رژیم‌ها. ایراد دومی که اشاره میکنه همون ایراد احتمالاتی که دانیل کانمن فرموله کرده. میگه مثلا دانیل کانمن مثلاش یه همچین چیزی میگه که اکثر تروریست‌ها تو سال‌های اخیر مسلمان بودند و خب بعضی از این نتیجه میگیرن که اکثر مسلمان‌ها تروریستند. حالا اتفاقا احتمال تروریست بودن یک مسلمان خیلی پایینه ها، در حد صفره. تروریست‌ها خیلی بخش کوچیکی از جمعیت مسلمان‌ها هستند. ولی این نوع نتیجه گیری چیزیه که در جوامع و در افراد هست، این اشتباه رو انجام میدن. به طرز مشابهی در مورد همین بحث که ما میکنیم گفته میشه که اکثر رشدهای بالا توی کشورهای غیر دموکراتیکه، که درست هم میگن اکثر رشدهای بالا توی کشورهای غیر دموکراتیکه. ولی از این نتیجه نمیشه گرفت که احتمال رشد اقتصادی کشورهای غیر دموکراتیک بالاست. اگه کشورهای غیر دموکراتیک نگاه کنیم اتفاقا اکثرشون غرق فقر و فسادند. لذا کل این تصور این که رشد اقتصادی با دیکتاتوری ممکن هست محصول 5-6 تا کشور از بین 200 تا کشوره که حالا بنا به شرایط خاصی بله رشد پیدا کردن. لذا این گمار خیلی خطرناکه، این اشتباه در احتمالات خیلی مهمه. رودریک همین رو یه مثال جالبی میزنه، میگه که شما با یک دیکتاتوری احتمال بسیار کمی هست که به سنگاپور تبدیل بشین، ولی احتمال خیلی زیاد هست که تبدیل بشیم به دیکتاتوری ماباتو توی کنگو که خب یه فقر و فساد گسترده درست میکنه. ایراد سوم رو هم یه اشاره کوچیکی بکنم. گفتم که اکثر رشدهای بالا تو کشورهای غیر دموکراتیکن. خب همینش یکم وسوسه انگیزه. خب چرا این اتفاق میفته که اکثر رشدهای بالا تو کشورهای غیر دموکراتیک، هرچند احتمالش کمه، ولی چرا تو کشورهای غیر دموکراتیکه؟ دلیل اصلیش چیزی که اقتصاددونا بهش میگن کچاپ افکت، اثر جبران عقب افتادگی، عقب ماندگی، چیزی که من ترجمه میکنم. چرا؟ چون که اکثر دیکتاتوری ها تو کشور فقیر هستند. شما اگه در کشوری که کلی جمعیت داره، سرمایه و تکنولوژی نداره، چند تا کارخونه بزنین، کمی تکنولوژی رو کپی بکنین، یه رشد اقتصادی 10-15% میگیرین. این چیزی بود که توی کشورهای آسیا شرقی اتفاق افتاد، حتی در ایران زمان شاه هم تجربه شد. لذا این رشد معجزه آسا در کشورهای غیر دموکراتیک در واقع خودش نشان دهنده عقب ماندگی اونهاست. مثلا شما تو آمریکایی که از همه ظرفیت‌های کار و سرمایه و اینا استفاده می‌کنید، تو مرز تکنولوژی شما نمی‌تونید رشد 10% ایجاد بکنید. لذا این کشورهای در حال توسعه رو اگه نگاه بکنیم، این غیر دموکراسی‌هایی که رشد ایجاد کرده بودن، به مرور که اون ظرفیت کار رو سرمایه استفاده می‌کنن، رشد اقتصادشون سقوط می‌کنه و به همون سطحی میرسه که توی کشورهای غربی بوده. ببرهای آسیا رو ببینین، الان چین رو ببینین، رشد کم کم میاد پایین. کشورهای آسیای حاشیه خلیج فارس هم همینن. اینا رشدی که متکی بر سرمایه باشه نهایتاً بازدهی نزولی سرمایه هست و این رشد متوقف خواهد شد. تازه از اون به بعد اون رشد درونزا معنی پیدا میکنه. اینکه چقدر این کشورها میتونن به بهره‌وری و به تکنولوژی اتکا بکنن که رشد اقتصادشون در بلند مدت ادامه پیدا کنه. این چند تا نکته مثلا مهمه که باعث میشه که اون اغراقی که در مورد اینکه کشورهای غیر دموکراتیک رشد درست میکنند اینقدرها هم نیست. این اتفاق خیلی نادریه.
آره، چه خوب شد که اینا رو اشاره کردی که دچار این توهم نشیم که به راحتی تأمین بدیم این رو، احساس کنیم که حالا حداقل درگیر این سه تا مغلطه جدی که گفتی نشیم برای تأمین دادن. ولی تو صحبتات انکار که نکردی این که ممکنه این اتفاق بیفته، یعنی حالا موارد خاصی وجود داره که کشورهایی بدون اینکه در شرایط توسعه سیاسی وضعیت ممتازی داشته باشن ولی رشد اقتصادی بالا رقم بزن. میشه حالا اینجوری بپرسم سوال رو که چطوری میشه صرفا مثلا با تمرکز بر بوروکراسی و بدون حالا پاسخگویی و بدون گشایش سیاسی و گشایش توسعه سیاسی، آره، رشد اقتصادی رو رقم زد، یعنی رفت به سمت رشد بیشتر؟
آره، اینو اشاره کردم که کشورهای دیکتاتوری درجه پاسخگویی دیکتاتورها فرق میکنه. یعنی بعضی کشورها دیکتاتورها یکم پاسخگوتر هستن. فرض کنید یه کشوری به شکل برونزا و شانسی یه بوروکراسی کارآمدی داره، اتفاقا رهبر دیکتاتوری هم که دارن درست قانون دموکراسی نیست ولی نسبتا پاسخگوتره، یعنی نیازها و منافع شهروندان رو در نظر میگیره. حالا این ترکیب اتفاقی خیلی خوش شانسی در واقع اون سه تا شرط توسعه سیاسی رو ارضا میکنه، یعنی بوروکراسی هست به صورت تاریخ اونجا بوده، دیکتاتور هم اتفاقا پاسخگوی نسبتاً، حالا یا شخصیت خوبیه یا اینکه خوش شانسی بوده. این ترکیب نادر میتونه رشد اقتصادی در کوتاه مدت ایجاد بکنه. ناپایدار هست تا همون که گفتم، چون دیکتاتور در بلند مدت ممکنه به سمت یا دموکراسی نهادینه میده یا به سمت دیکتاتوری برمیگرده. ناپایدار هست ولی در کوتاه مدت ممکنه این بتونه یک این ترکیب بتونه یک رشد ایجاد بکنه. بخش معنی ولی مشکل اینه، این ترکیب نادره. چرا؟ چون که نه فقط اون دیکتاتور نسبتاً پاسخگو یه پدیده نادریه که خب اصلا معلوم نیست ما بتونیم گیر بیاریم، بلکه اون بوروکراسی کارآمدی که به صورت برونزا اونجا بوده، اون خودش یک تصادف نادر تاریخی و جغرافیاییه. بخش معنیداری از متغیر کیفیت بوروکراسی تاریخیش محصول یک سری ویژگی ها و خوششانسی هایی بوده و اینا رو بد نیست بزن یک دوتاش اشاره بکنم. مثلا فرض کنین کشور کدوم کشور هستن که بوروکراسی کارآمدشون معروفه؟ کشورهایی مثل آلمان و ژاپن. اینا اون بوروکراسی کارآمد رو قبل از اینکه تبدیل به دموکراسی بشن درست کرده بودن. در مقابل مثلا کشورهایی مثل یونان و ایتالیا رو در نظر بگیرین که اینا هنوز هم بوروکراسی ناکارآمدی دارن. اینا اول دموکراتیک شدن، بعدن سعی کردن هی بوروکراسی درست بکنن، ولی گرفتار حامی پروری شدن. حامی پروری همین نفوذ گروه‌ها توی گروه‌های ذی‌نفع توی مناصب دولتی هست از طریق انتخابات و سعی می‌کنن که خب منابع به نفع خودشون در واقع توزیع بدن. لذا مثلا این یه خوش شانس تاریخیه، یه سری کشورها اون بوروکراسی رو خیلی زود درست کردن و وقتی این هنجارهای دموکراسی نام وارد شد دچار این مشکل بوروکراسی ناکارآمد نبودند. مسئله دوم اون ادبیاتیه که اثر نهادهای پیشامدرن روی مواجهه ملت‌ها با نهادهای رسمی و بوروکراسی مطالعه می‌کنه. مثلا اگه کشوری قبل از مدرن شدن، قبل اینکه اقتصاد کشور پیچیده بشه، قبل از اینکه شهرنشینی، مهاجرت، آموزش گسترده اینا متداول بشه، اگه بوروکراسی کارآمد رو اون موقع ایجاد کرده بود، تو پروسه مدرن شدن یعنی گسترش شهرنشینی، آموزش، مردم با یه بوروکراسی کارآمد آشنا میشن. لذا یک فرهنگ تبعیت و همکاری با بوروکراسی پیش میاد که امروز هم یک سرمایه اجتماعی محسوب میشه. این تفاوت‌های فرهنگی رو ما همین امروز هم میبینیم. مثلا مرزهای امپراتوری تاریخی اتریش مجارستان رو که میبینیم، کسانی که داخل اون مرز بودن و بیرون اون مرز بودن، نوع مواجههشون با بوروکراسی، مثلا رشوه دادنشون، احترام به قانون، ایناشون فرق میکنه، چون تجربه تاریخیشون متفاوت بوده. لذا تو کشوری که بوروکراسی کارآمد قبل مدرنیته ایجاد شده باشه، خیلی بوروکراسی کارآمدتر خواهد. برعکسش هم هست، یعنی دولت کشور مدرن شده، باسواد شدن، شهرنشین شدن، حالا تازه میخوام بوروکراسی را بندازیم. چون بوروکراسی کارآمد نبوده، مردم مجبور بودن روی یه سری نهادهای شخصی مثلا قبیله، گروه و روابط خانوادگی حساب کنن. این باعث میشه که این روابط شخصی و اون بوروکراسی که غیر شخصیه با هم دیگه قاطی بشن، که یک ترکیب پیچیده و ناکارآمدی میشه. خب بعضی کشورها خوش شانس نبودند و این اتفاق واسشون افتاده، مثلا افغانستان. بعضی کشورها هم تا حد متوسطی خوش شانس بودن، مثل ایران. مثلا یه سری نهادهای خوب قبل از مدرن شدن ایران، قبل از شهرنشینی و آموزش اینها تو ایران ساخته شده بوده و اون باعث شده که ایران به نسبت بهتر عمل میکنه از نظر کارکرد نهادها نسبت به افغانستان، نسبت به پاکستان و یه سری کشورهای دیگه. عوامل دیگه هم هست، مثلا فرض کنین تنوع قومی پایین توی کشورهای آلمان، ژاپن، چین، کره، این کشورهایی که بوروکراسی خوب دارن. چرا؟ چون اون گروه‌های ذی‌نفع قومی خودشون یکی از عواملی هستن که این بوروکراسی‌ها رو خیلی ناکارآمد می‌کنن. یا مثلا فرض کنیم فرهنگ کنفوسیوسی توی آسیای شرقی که تبعیت از مراجع قدرت رو تشویق می‌کنه، این خودش باعث کارآمدی بوروکراسی میشه. لذا خلاصه کنم، این عوامل تاریخی خیلی زیادن که باعث میشه اون بوروکراسی یک کشور پیشاپیش کارآمد باشه. اگه اونو نداشته باشین، شما ندارین و مجبورین که از همین مسیر حاکمیت قانون و پاسخگویی سعی کنین بوروکراسیتون رو درست کنین.
خیلی جالب بود. به نظرم بد نیست باز بیشتر در مورد ایران صحبت بکنیم و ببینیم که این مسیری که گفتی که میشه روش رو صرفاً با اتکا بر بوروکراسی بهش رسید و حالا یک کمی با کم توجهی بیشتر به حالا پاسخگویی و حاکمیت قانون، این چطوری در ایران قابل انجامه؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه که یک سری مدافعینی همچنان داره که ما میتوانیم که با اتکا بر بوروکراسی و کیفیت بوروکراسیمون و ظرفیت بوروکراسیمون رشدهای بالا رو رقم بزنیم.
آره، حالا اون تصادف تاریخی که مثلا توی آسیا شرق اتفاق افتاده یا تو آلمان و ژاپن قبل مثلا جنگ های جهانی اتفاق افتاده، اون مثلا واسه ما خب چه درسی میتونه داشته باشه؟ به نظر من خیلی اون تجربه واسه ما مفید نیست، چون که اون بوروکراسی اساسا این چیز برونزاست. ولی چند تا نکته داره که اصلا باید ببینیم که این چقدر مطلوبه. به نظر من اولش اون بوروکراسی کارآمد در غیاب دموکراسی و حاکمیت قانون اولا میتونه هزینه زیادی هم داشته باشه. چرا؟ چون که دولت در بلند مدت مقید و پاسخگویی که نیست. لذا اگه گرفتار یک ایدولوژی ملی، مذهبی یا نظامیگری بشه، مقید نیست، پاسخگویی نیست، دیگه شما نمیتونین جلوشو بگیرین. عجیبم نیست که مثلا توی ژاپن و آلمان اتفاقا وقتی که بوروکراسی کارآمد هم داشتن، رشد اقتصادی هم داشتند، دوچار نظامیگری شدند، دوچار این ایدئولوژی های ملی و فاشیستی شدند و نهایتاً چه اتفاق افتاد؟ جنگ های جهانی را انداختن با کلی تلفات، کشورهای خودشون نابود شد، آلمان تجزیه شد. لذا وقتی این مسیر رو میخوای بری باید متوجه هزینه هاش هم باشی. بله، اون کارآمدی بوروکراسی یک سری رشدی در کوتاه مدت ایجاد میکنه، ولی در غیاب اون مقید بودن و پاسخگو بودن اصلا معلوم نیست مسیرش کجا بره. اگه گرفتار یک اهداف ایدئولوژیک بشه میتونه هم به حال شهروندان حتی به حال جهان خیلی مضر باشه. چین خودش یکی از اون کشورهایی که بوروکراسی خیلی خوبی داره دیگه. همین امروز هم مثلا سیستم استخدام دولتی بر اساس یک امتحان حرفه‌ای، چین توی قرن 5 این رو داشته، بوروکراسی خیلی خوبی داره. چینی‌ها یه اصطلاحی دارن بهش میگن مشکل امپراتوری بد، یعنی که شما بد شانس باشین و به دیکتاتوری بد بخورین، نه حاکمیت قانونی هست که مقیدش کنه نه پاسخگویی هست، و لذا شما دهه ها باید با اون وضعیت زندگی کنیم و عواقبش رو بپذیریم. لذا مسیر خیلی ریسکیه، هم احتمالش کمه و همین که این خطرات رو هم داره. ضمن این که مسیر دیگه، یعنی این که با همین بی‌نظمی دموکراتیک هم میشه یه کارهایی کرد واسه یه کیفیت بوروکراسی. چیزایی که مثلا به ذهن من میرسه که مثلا کیفیت بوروکراسی در ایران رو، کشورهای مشابه ایران در حال توسعه رو چیکار میشه کرد؟ مثلا در قالب نظام دموکراتیک فرض کن میشه بخشای حساس و اساسی سیاست گذاری و تصمیم گیری دولت رو در این حال که پاسخگوی شهروندان هستن یکم از دسترسی روزانه به رسانه یا نمایندگان مجلس یکم دور کرد که اون مشکل حامی پروری یا نفوذ گروه‌های ذی‌نفع پیش نیاد. مثلا فرض کن آمریکا نمونه خوبیه واسه این. انتخاب قضات دیوان عدالت به صورت مادال مل عمره و هیئت مدیره بانک مرکزی فدرال بانک این 14 سال توسط رئیس جمهور و تایید سنا هر دوتاش. این دوره طولانی یه حسنی داره، پاسخگو هستن ها، چرا؟ چون بالاخره اون سیستم دموکراتیک رئیس جمهور هستن اونا رو منصوب میکنه، ولی یکم دورن از اون فضای سیاست روزانه، رسانه ها، نمایندگان مجلس. این باعث میشه که کمتر تحت تاثیرن و اتفاقا دو تا از نهادهایی که به اضافه ارتش آمریکا، اینها نهادهایی هستن که مردم بهشون اعتماد بیشتری دارن نسبت به نهادهای دموکراتیک دیگه. دقیقا به همین خاطر، به خاطر اینکه اینها یکم دورترن از دسترسی گروه‌های ذی‌نفع. یا مثلا فرض کنین یه شواهدی هست که توی سیستم رقابت حزبی نمایندگی اکثریت کمتر از نمایندگی تناسبی تحت تاثیر گروه‌های ذی‌نفعه، یا انتخابات که سطح استانیه کمتر از شهری تحت تاثیر گروه‌های ذی‌نفعه. یک همچین ویژگی‌هایی هست. نهایتاً هم در همون قالب سیستم دموکراسی رهبران دموکراتیکی ظهور می‌کنند که کاریزماتیکند. اینا ظرفیت و استقلال بوروکراسی رو زیاد میکنند. این اتفاق نهایتاً در بوروکراسی ها میفته. مثلا فرض کن در آمریکا فرانکلین روزولت یه ظرفیت به بوروکراسی آمریکا آورد به خاطر این کاریزمایی که داشت، اون شرایط خاصی که وجود داشت اون تاریخ و خدمات عمومی رو خیلی گسترش داد اینها. یا مثلا تو همسایه خودمون اردوغان در دوران نخست وزیری همون سالهای اولش همین وضعیت رو توی ترکیه به وجود آورد. لذا در چارچوب اون بازی دموکراتیک هم میشه این کارها رو انجام داد. نهایتا هم وقتی شما یه سری تکنیک های دموکراتیک رو نگاه میکنین واسه افزایش کارآمدی بوروکراسی و کاهش فساد، اکثرا از همون حاکمیت قانون و پاسخگویی رد میشه. مثلا فرض کنم من وقتی توی کانادا بودم یه چیز جالبی که من تازه شدم این بود که شما میتونین سرچ کنین مدیران و کارمندان دولتی رو، هم مقامشون رو و هم حقوق سالانشون رو ببینین، درآمد سالانشون رو که از دولت میاد ببینین. خب این خیلی چیز اطلاعات مفیدیه. این شفافیت، این پاسخگویی باعث میشه که دیگه خب کسی جرئت نمیکنه چند تا مقام دولتی داشته باشه یا حقوقهای نجومی داشته باشه. این با کارآمدی بوروکراسی رو زیاد میکنه. یا مثلا فرض کن این پیشنهاد که مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، هر وقت که با بخش خصوصی، بخش اقتصادی دیدار دارن، اینا باید شفاف باشه و رسانه‌ها از اون خبر داشته باشن. ببینم یه سری مکانیزم‌هایی هستن که همشون از حاکمیت قانون و دموکراسی رد میشن. لذا کسایی که میگن فقط با بوروکراسی میشه، بوروکراسی حالا دولت کوچک یا بزرگ میشه رشد اقتصادی درست کرد، اونا دقیقا باید بگن که از چه طریقی میخوان این بوروکراسی رو بهتر کنن. اون بوروکراسی تاریخی و تصادفی که توی ژاپن چین هست رو که ما نداریم. بوروکراسیمون ناکارآمده، شاخص هم همین رو نشون میدن، کیفیتش هم میبینیم، اونو که نداریم. اگه نمیخوایم از طریق حاکمیت و قانون و دموکراسی و پاسخگویی این رو تقویت کنیم، دقیقا از چه مسیری میخوایم این بوروکراسی رو تقویت کنیم؟ من هیچ نظریه جدی تو این مورد ندیدم که بشه بوروکراسی رو بدون این عوامل هم تقویت کرد.
بسیار خب، خیلی ممنون. اگه موافق باشی بریم اون سر در واقع جهت رو ببینیم. تا حالا در مورد اثر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی صحبت کردیم، حالا ببینیم که آیا رشد اقتصادی هم میتونه به توسعه سیاسی کمکی بکنه؟
آره، واسه اینکه بحث پیچیده نشه به خاطر اون درونزایی که اقتصاددونا میگن، فرض کنیم که یه شوک مثبت اقتصادی اتفاق بیفته. مثلا فرض کنیم شوک مثبت تجارت بین الملل، مثلا قیمت صادرات یک کشور زیاد میشه، قیمت وارداتش کم میشه. این شوک مثبت اقتصادی چه اتفاقی، چه اثری روی کشور خواهد داشت؟ تاثیر مثبتی میتونه روی توسعه سیاسی بذاره، رشد اقتصادی. یه اقتصاد سیاسیدانی هست، بنجامین فریدمن، که اون اینو به تفصیل اشاره میکنه. اینه که رشد اقتصادی باعث میشه که یه سری منافع اجتماعی واسه همه ایجاد بشه که همه تو اون برندند، و این خودش روانشناس جمعی رو تغییر میده، باعث میشه بردباری، انصاف، گفتگوی جمعی اینها شکل بگیره و احتمال رفع اون تنازعات اجتماعی سیاسی هم بیشتر میشه، مشارکت سیاسی و حاکمیت قانون هم بیشتر میشه. و به صورت سنتی هم تو ادبیات سیاسی اینا هست که تقویت طبقه متوسط، بخش خصوصی، اینها نهایتاً منجر به توسعه سیاسی، آزادی سیاسی و دموکراسی میشه. ولی این اثر مثبت رشد اقتصادی روی توسعه سیاسی یکم مشروط هم هست، مشروط به اینکه موازنه قدرت تو جامعه رو چطوری تغییر میده. آقای مولوی رامسون یه مثال، یه مطالعه تاریخی دارن، نشون میدن که افزایش تجارت تو دریای اطلس با قاره آمریکا خب خیلی ثروت می آورد تو کشورها. اثر اون توی انگلیس با اسپانیا و پرتغال متفاوت بوده. این تجارت توی اسپانیا و پرتغال بیشتر توسط کسانی که به رژیم سلطنتی نزدیک بودن انجام می شده و منافعش فقط به اونا می رسیده. تو انگلیس حکومت پادشاهی مطلقه نبوده و مشروط بوده. این باعث میشه که تجار و بخش خصوصی هم وارد این تجارت پرسود میشن و در نهایت همونها وقتی ثروتمندتر هم میشن، تقاضا شماست حقوق مالکیت و حاکمیت و قانون اینها بیشتر میشه و این انگلستان رو در مسیر متفاوتی میذاره. لذا اینکه این رشد اقتصادی برونزا چه اثری خواهد داشت، خود اون در واقع برمیگرده به اینکه توزیع منافع چطور باشه. مثلا یه مثال دیگه شه آرژانتینه. آرژانتین خیلی خوب نبوده در مدیریت کردن منافع ناشی از این صادرات کشاورزی اول و بعدش صادرات صنعتی، و یه درگیری دائمی پیش میمده بین بخش سنتی و روستایی. این باعث میشده که دموکراسی داشت تضعیف میشد، کودتا میشد، دیکتاتوری میشد. جالب این که براد لانگ یه کتاب جدیدی داره در مورد، میگه که اوتوپیا و فلان، اتفاقا ایران رو مثال میزنه. مثلا میگه که زمان شاه ایران رشد اقتصادی داشته، ولی بخش مهمی از جامعه از این رشد اقتصادی سود نبرده بوده. روستاییایی که اقتصادشون با اصلاحات ارضی مختل شده بود، از منافع اقتصاد شهری و صنعتی هم برخوردار نشده بودن. اینا اکثرا مهاجرت کرده بودن به شهرها و حاشیه‌نشین شده بودن. اتفاقا این جمعیت میشه پایگاه نیروهای انقلابی. لذا اینطوری نیست که هر رشدی منجر به توسعه سیاسی خواهد شد، حتی میتونه کاملا برعکس باشه، انقلاب و فروپاشی نظام سیاسی رو هم پیش بیاره. لذا مشروط هست، مشروط به این که چطوری اون منافع توزیع بشه. ولی یه شرط لازمش هم شاید اینه، اون چیزی که اقتصاددونا میگن تقریبا شهود درستی دار، اینه که اقتصاد بازار و بخش خصوصی و طبقه متوسط مهمه. این باعث میشه که منافع فراگیر توزیع بشه و توسعه سیاسی محتمل تر بشه در نتیجه رشد اقتصادی.
یعنی منظورت اینه که این ایده ای اقتصاد بازار آزاد بر توسعه سیاسی مقدمه، به خاطر اینکه حالا اون فراگیر رو ایجاد میکنه؟ ایده ای که خیلی هم دمارش توی شبکه‌های اجتماعی و بین اقتصاددونها توی ایران مطرحه.
آره این یه دونه، آره این یه دونه یه واقعیتی در دلش، یه استدلال درستی در دلش هست، ولی به این معنا که بگیم مقدم هست بر توسعه سیاسی احتمالا یکم گمراه کننده باشه. این به نظرم خیلی قابل دفاع نیست. این در واقع همون ایده میلتون فریدمنه، این که متداول هم هست بین اقتصاددونا، مخصوصا اقتصاددونان ایرانی، این که میگن اقتصاد بازار آزاد ایجاد بکنیم، یه بخش خصوصی قوی مستقل داشته باشیم، شهروندان معاششون از دولت مستقل باشه و دموکراسی آزاد سیاسی در پیش میاد. ولی این ناقصه، این خیلی به درد نمیخوره، ناقصه به خاطر اینکه زنجیره علیتی رو کامل در نظر نگرفته. حالا سوال اصلی اینه که خب اون اقتصاد بازار آزاد خودش چطوری بدون سطحی از توسعه سیاسی قرار به وجود بیاد؟ یعنی اون خواص سیاسی که پاسخگو نیستن اصلا انگیزه ندارن که اجازه بدن اقتصاد بازار آزاد کار خودش رو بکنه. مثلا نظام بانکی که فاسده و منتفعانه از اون تسهیلات ارزان، چرا باید اجازه بدن نرخ بهره آزاد بشه؟ یا تولید کننده انحصاری کالای بیکیفیتی که متصل به قدرت سیاسی هم هست، چرا باید اجازه بده واردات اون آزاد بشه؟ همینطور هست منتفعان از ارز چند نرخی یا مثلا انرژی ارزان و غیره. لذا درسته اگر رشد اقتصادی ایجاد بشه، اگه اقتصاد بازار آزادی باشه، حتما اثرات مثبت سیاسی خواهد داشت، ولی این خیلی به درد نمیخوره این حرف، به خاطر اینکه اون خودش به صورت درونزا از دل سیستم سیاسی چطور بیرون میاد اون رو در موردش فریدمن حرف نمیزنه و اون تحلیل ناقصیه. برای همینه شما مثلا اقتصاد سیاسی جدید رو ببینین، دیگه اون بحثای فریدمن نیست توش، همه از پیش شرطهای نهادی و سیاسی بازار آزاد شروع میکنن. اون رابطه خیلی خطی و ساده بوده. حتی اون استقلال معاش مردم از دولت هم خیلی به نظر نمیاد درست باشه. مثلا ممکنه افراد به دولت وابسته باشن ولی رفاه داشته باشن، جزء طبقه متوسط باشند، اونها مدافع توسعه سیاسی خواهند بود. مثلا همه تو ایران تو دهه اخیر تقاضای اصلاحات یا تغییر سیاسی، دموکراسی و آزادی سیاسی رو کیا انجام میدادن؟ اتفاقا بیشترش دانشجویان دانشگاه دولتی بودن، اساتید دانشگاه دولتی بودن، معلمان بودن، کارمندان بودن. اینا همه به دولت هم وصل هستن تا حدودی معاششون، ولی چون به طبقه متوسط تعلق داشتند تقاضای دموکراسی میکردند. اون ایده فریدمن، اتفاقاً این بحث رو اشاره بکنم، شاید این بحث مفید باشه. یکی از ایراداتی که به سیاست های توسعه اقتصادی چند دهه گذشته وارد میشه توسط کسایی مثل ویلیام استرلی یا دنی رودریک همینه، این ایده تقدم آزادی اقتصادی بر توسعه سیاسی. این ایده نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما میریم به یه سری دولت ها، کاری نداریم که حالا این دولت ها خودشون آزاد سیاسی دارن یا نه، میگیم که شما اصلا اول بیا اصلاحات اقتصادی انجام بده، بازار آزاد رو درست کن و امید داریم که این خودش اصلاحات سیاسی و آزادیتون کشورها ایجاد خواهد کرد. نه اینکه از این خوشمون نمیاد، اصلاحات آزاد سیاسی اون رو مهم نمیدونیم، مقدم نمیدونیم. این به قول ویلیام استرلی میگه که این خودش مصداقی از مهندسی اجتماعی، یعنی شما کاری نداری که دولت تحت حاکمیت قانون عمل میکنه یا نه، منافع سیاست‌های بازار محور به همه میرسه یا اینکه به یه عده خاصی میرسه، خصوص سازی میکنین کیا از اون خصوص سازی منتفع میشند، اینا رو دیگه نمیبینی، فقط دنبال این هستین که آزاد سازی بکنین، اقتصاد بازار آزاد درست کنین. نتیجه این رویکرد چی بوده توی دهه گذشته؟ یه سری کشورهای فاسدی مثل روسیه که اقتصاد رفاقتی دارن و یه بخش شبه دولتی بزرگ که اونا رو درگیر جنگ هم کرده و خب دردسر زیادی درست کرده و معلوم نیست که مسیر تاریخ اصلا چی بشه. در مقابل یه سری کشورهای فاسد و فقیر آفریقایی داشتین که مثلا اوگاندا توی چارچوب برنامه بانک جهانی 20,000 روستایی رو به زور اسلحه و خراب کردن خونه‌هاشون آواره می‌کنه. یه طرفش هم مثلا این نتایج بوده. لذا این ایده اقتصاد آزاد مقدم بر آزادی سیاسی اتفاقا عدول از اون ایده بازار آزاده، چون بازار که فقط دادستد اقتصادی که نیست، تقاضای شهروندان و عرضه نوآوران فرهنگی یا تقاضای شهروندان و عرضه سیاستمداران از کالاهای عمومی، اینها هم بازاره. و اگه کسی علاقمند به اون بازار آزاده، باید از آزادی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی همزمان دفاع کنه. این آزادی ها اینطور نیست که مثلا رقیب هم باشن، اتفاقا مکملند، یه رابطه پیچیده و در هم تنیده‌ای دارن. و اقتصادونا به تعادل عمومی خیلی اهمیت میدن. اگه دنبال تعادل عمومی هستیم، آزادی رو باید در همه این بازارها جستجو کنیم که به حداکثر رفاه برسیم. در واقع کسایی که رویکرد تکنیکی دارن، مثل اینه که دنبال تعادل جزئیان، فقط آزادی اقتصادی. نتیجه این ممکنه چی باشه؟ همونطور که از تحلیل اقتصادی هم میدونیم، تعادل جزئی ممکنه آثار سوی غیر قابل پیش بینی داشته باشه. اقتصاد رفاقتی، نابرابری شدید، پوپولیسم، فاشیسم، نظامیگری، جنگ، اینا سناریوهای احتمالی هستند اون تعادل جزئی. اینم به نظر نکته مرتبطی بود به این چیز واسه هم اشاره کردم.
بسیار خب، خیلی ممنون. به نظرم تقریبا به عنوان آخری سوال، تا حالا نگاهمون خیلی توصیفی بود به این مسئله. یک کمی اگر بخوایم تجویزی به این موضوع نگاه بکنیم، به نظرت چه راهکارهای عملی برای تحقق حالا این توسعه سیاسی که یه جورایی توی صحبتهای تو تقدم داشت بر توسعه اقتصادی میتونیم داشته باشیم؟
آره، این خب راهکار عملی، خب این وقتی مسائل اینقدر پیچیدن خیلی نمیشه راهکار مشخص و عملی داد، ولی میشه به طور مثلا به طور کلی با تجربه تاریخی که بوده یه مسیرهایی رو، یه مختصات مسیرهایی رو که میتونه منجر به راه حل‌هایی رو بشه در مورد صحبت کرد. یه صحبت خیلی کلی، لذا نه راهکار مشخص، ولی اون مسیرها رو میشه در مورد صحبت کرد. آره، همچین چیزی. در مورد بوروکراسی صحبت کردم. بوروکراسی تاریخی یه اتفاقه، یه تصادفه، ولی دوتای دیگه، حاکمیت قانون و پاسخگویی، که با اتکا به اونها میشه روی بوروکراسی هم کار کرد. این دوتا نهاد، حاکمیت قانون و پاسخگویی، رانت خواست سیاسی رو کم میکنه و لذا در مقابل اون مقاومت میکنند. پس ما چطور میخوایم به اینها برسیم؟ همونطور که آجا مغلوب رامسون اشاره میکنن، امکان روند دموکراسی و حاکمیت قانون که به معنای قدرت گرفتن شهروندان هم هست، تحت دو شرط اتفاق میفته. اول اینکه شهروندان با مقاومت مدنی یا با آشوب و تظاهرات اونقدر هزینه سرکوب و حفظ تمرکز قدرت رو برای خواست سیاسی بالا ببرن که انتقال به دموکراسی برای اونها هم حتی گزینه کم هزینه تری به نظر برسه. شرط دوم اینه که خواست سیاسی بین شهروندان اونقدر اعتبار و مشروعیت ندارن که بتونن تطمیعشون کنن، مثلا یه امتیازات تاکتیکی بهشون بدن. لذا انتقال قدرت حتما باید به شکل نهادی و ساختاری اتفاق بیفته که شهروندان راضی بشن.
متوجه نشدم دومی رو، چاره ای نداشته باشن، یعنی به خاطر اینکه اون جایگاه رو ندارن چاره ای نداشته باشن که این گزار رو انجام بدن؟
چاره ای نداشته باشن جز اینکه به صورت نهادی و ساختاری تغییر ایجاد بکنن. خب بعضی وقتا میشه مثلا یه قول میدن که در آینده خب مثلا پاسخگوتر خواهم بود، منافع مردم رو تامین خواهم کرد، و اون به صورت موقتی ممکنه این مقاومت مدنی، آشوب و تظاهرات رو آروم بکنه. ولی وقتی که هیچ اعتبار مشروعیتی پیش مردم نداشته باشن به خاطر بدقولی‌های قبلی، اون وقته که دیگه شهروندان فقط و فقط تغییر ساختاری رو میپذیرن و این منجر به یک تغییر به نفع حاکمیت قانون و پاسخگویی میشه. یکم اغراق‌آمیز به نظر میاد این دوتا شرط، به خاطر اینی که در واقعیت یک طیفی هست. مثلا واقعا لزومی نداره که شما حتما یه آشوب و تظاهراتی داشته باشین. بعضی وقتا نظام سیاسی اونقدر منعطف هست که این تهدید آشوب و تظاهرات رو میبینه و خود خواست سیاسی قبل از اینکه اتفاق بیفته تو اون مسیر میفتن، یک پاسخگویی شکل میگیره. این مهم بوده در به نظر میاد توی شکل گیری پاسخگویی تو برخی کشورها. مثلا فرض کنین نفوذ آمریکا توی ژاپن، کره، شیلی، اینها تأثیر داشته در اینکه اینا یکم پاسخگوتر باشن. یا فرض کن سقوط شوروی احتمالاً تأثیر داشته روی چین که یکم پاسخگوتر بشه و مسیرش رو عوض بکنه. حالا به هر دلیلی بعضی نظام‌های سیاسی منعطف‌تر هستند و توی یک مسیری می‌افتند و نوآوری‌های سیاسی و اقتصادی انجام میدن که بازی برد برد میشه. این بازی برد برد چیه؟ مثلا یه مثال اقتصادی بزنم. فرض کن تجارت آزاد، مثلا واردات آزاد به نفع مصرف کننده هاست دیگه، مثلا خودروی ارزان‌تر وارد بشه، ولی به تولید کننده این حصاری داخلی ضرر میرسونه که اون میتونه مقاومت کنه، مخصوصا اگه به سیاست هم وصل باشه نذاره این اتفاق بیفته. حالا شما میتونید بیان یه نوآوری سیاسی بکنید، نوآوری سیاسی که رودی خیلی روی این تاکید میکنه. مثلا میایین میگین که خب منافع این زیاده، واردات ارزان کالای خوب وارد بکنیم، منافعش که زیاده یک بخشی از این منافع رو میتونیم خرج کنیم صرف جبران ضرر اون تولید کننده انحصاری، که در کل انگار یک بازی برد برد داریم، یا اینکه برد یکی طرف اون یک طرف ضرر نکرده، حداقل چیزی که بهش اقتصاددونا بهش میگن بهبود پارتو. این خب حالت خوشبینانه است و مطلوبم هست، چون خب کسی ضرر نمیکنه. آجمغلو و رودریک مثال های زیادی دارن توی مطالعاتشون، مثلا انگلیس، آلمان، ژاپن، کشورهای آسیا شرقی و حتی چین، اینا اکثرا با همین نوآوری های سیاسی توی مسیر افتادن که همه حس میکردن که بردن، یا اینکه حداقل ضرر نکردن. مثلا موارد اخیر چین رو که نگاه کنیم، چین قیمت گذاری محصولات کشاورزی رو یه جا بر نمیداره، چون این در واقع یه جور حذف رانت جمعیت شهری بود که این محصول ارزون به اونها میرسید. چیکار میکنه؟ میاد به کشاورز اجازه میده که تولید اضافه بر سهمیه رو توی بازار به هر قیمتی خواستن بفروشن، ولی اون سهمیه رو ازشون میگیره. این یه نوآوری بود که اون بازار آزاد رو کم کم انگاری معرفی میکنه به جامعه چین، به کشور چین. در بلند مدت هم همه محصولات کشاورزی الان بازار آزادن ها، ولی از اونجا شروع کردن، از اون بازی برد برد. یا مثلا مناطق آزاد رو در نظر بگیرین، مناطق آزاد تو چین هم همین بود، یعنی تولید کننده داخلی انگاری یه جورایی محافظت میکردن در کوتاه مدت، کم کم خود این تولید کننده یاد گرفتن از اون تجارت آزاد استفاده کنن، لذا حس باخت بهشون دست نمیداد. این برد برد حالتی بود که در این کشورها ما داشتیم. ولی در سر دیگر طیف صرفاً تهدید به جایگزینی قدرت باعث پاسخگو شدن خواص، ببخشید، نه فقط تهدید یا درک اون تهدید، بلکه یک تهدید واقعی، آشوب و تظاهراته که باعث میشه که خواص سیاسی به فکر نوآوری سیاسی بیفتن،
یا نوآوری سیاستی احتمالاً.
سیاستی، بله، سیاسی و اقتصادی، سیاستی. بدون فشار از پایین، بدون آشوب و تظاهرات به اون مرحله نمیرسن. به این خب ممکنه مسیر خیلی پرهزینه‌ای باشه، تا مثلا تا حتی انقلاب خشونت‌آمیز هم پیش بره.
بسیار خب، خیلی گفتگوی خوبی بود. من دیگه سوال مشخصی نمیپرسم و خواهش میکنم اگر برای جمع‌بندی چیزی داری بگو. فقط حالا شاید بد نباشه یه شیطنتی بکنم، نظرتو در مورد امروز ایران هم بگی، یعنی این تیکه آخر صحبتت رو یه گرهی هم بزنی به وضعیت امروز ایران، شاید برای مخاطبای ما خیلی جذاب باشه.
آره، تو این مورد حالا نمیخوام خیلی قاطعانه و نظر قطعی بگم، ولی تو ایران خب وقتی ما نگاه کنیم به نظر نمیاد که نظام سیاسی، خب ما حالا اون حالت خوشبینانه رو نداریم، یعنی نظام سیاسی که منعطف باشه و خودش بخواد یک روند پاسخگویی و حاکمیت قانون رو ایجاد بکنه، لذا سناریو که احتمال پیشش روی ماست اون حالت دومی است. حالا کجای اون طیف رو نمیدونیم، ولی اینکه یه سری ناآرامی‌های داخلی یا تحریم‌های خارجی، این هزینه‌هایی که هزینه ها رو واسه خواص سیاسی اونقدر زیاد میکنه که بالاخره اونا هم میبینن که بهترین راه همینه که قدرت توزیع بشه از طریق پاسخگویی، از طریق حاکمیت قانون، و تازه نوبت برسه به این که اون نوآوری های سیاسی اقتصادی شکل بگیره و تو مسیر برد برد بیفتیم. و یه چیزی هم که به این کمک میکنه اینه که کم کم نظام سیاسی ایران اون اعتبار و مشروعیت ایدئولوژیک رو هم داره از دست میده که بتونه یه چرخش تاکتیکی بکنه یا تطمیع بکنه ملت رو. این دوتا شرطی که گفتم در واقع انگاری تو ایران هست، لذا باید دید که این بازی قدرت بین شهروندان و حاکمان سیاسی تا کجا پیش میره و چقدر باید هزینه بدیم که نهایتاً منتقل بشه به اون سازش ها، نوآوری ها و مسیر برد برد که حاکمیت قانون و پاسخگویی شکل بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.